همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق بخشید.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور را به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم، همه این آرزوها هم دست یافتنی است.
در مسیر شناخت اندیشه های رهبر شهید انقلاب، یکی از کلیدی ترین و شاید چالش برانگیزترین حوزه ها موضوع زن و خانواده است. برای رسیدن به دیدگاه ظریف رهبر شهید انقلاب باید از مرز شعارها عبور بکنیم و به متن اندیشه ها و البته نکاتی که مورد تاکیدشون بود بپردازیم. در این برنامه رهنما شخصیتی میهمان ما هستند که سالیان سال در حوزه خانواده و زنان هم پژوهشگر بودند و البته مبتنی بر اندیشه و آراء رهبر شهید انقلاب نسبت به عرصه سیاست‌گذاری هم مسئولیت داشتند. سرکار خانم زهرا آیت اللهی میهمان این قسمت از رهنما هستند. به رهنما خوش آمدید.
زهرا آیت اللهی سیاستگزار و فعال ارشد فرهنگی و رئیس پیشین شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده است. وی سوابق ارزشمندی همچون سالها سیاستگزاری، پژوهش و برنامه ریزی کلان در عالی‌ترین نهادهای فرهنگی کشور را در کارنامه دارد. خانم آیت اللهی به عنوان شخصیتی که سالها مجری سیاست‌های کلان نظام در حوزه زنان بوده و از نزدیک عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی را تجربه کرده است، در این قسمت از برنامه رهنما حضور دارد تا ابعاد کمتر دیده شده از نگاه راهبردی آیت الله خامنه‌ای به مسئله زن و خانواده را تبیین کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به رهنما. سرکار خانم آیت اللهی، پژوهشگر و نویسنده و فعال در امور خانواده و زنان، شخصیت ارزنده‌ای که سالها در شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت داشتند و ریاست شورای فرهنگی خانواده و زنان رو عهده‌دار بودند، میهمان من در این برنامه رهنما هستند تا از ایشون روایت بشنویم، از اندیشه ها و آراء رهبر شهید انقلاب رو، به ویژه در خصوص جامعه بانوان و همچنین در جایگاهی به عنوان خانواده که بسیار جایگاه رفیع و بی‌بدیلی است. لطفا ما را همراهی بفرمایید. خانم آیت الله سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خدمت شما و خدمت همه ملت ایران سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم که قبول دعوت فرمودید، تشریف آوردید حضور شما. برای ما مغتنم از این حیث که ما بتوانیم به نگاه رهبر شهید انقلاب بپردازیم که چگونه به موضوع خانواده و البته جایگاه خاص بانوان، هر شبت که در حوزه راهبری و هدایت جامعه نگاه میکردن و محصول اون رهبری ها چه بوده است. از این منظر من خواهش میکنم که وارد بحث بشیم و قبل از همه روایت های تخصصی شما، اینکه شما اولین بار در چه مقامی، در چه جایگاهی و در کجا اصلا با شخص رهبر شهید انقلاب مواجه شدید؟
اولین باری که به صورت جدی من با عملکرد زیبای حضرت آقا در مورد مسائل زنان مواجه شدم بعد از رحلت حضرت امام بود که تعدادی از بزرگان حوزه نظرشون این بود که جامعه زهرا چه احتیاج داره که خانم‌ها درس خارج بخونن، مقدمات رو بخونن، یکی هم درس سطح رو بخونن، چون اینا مرجع تقلید نمیشن، بنابراین هزینه نشه برای این که اینا توی فقه و اصول رشد و پیشرفت داشته باشن. همون موقع خب دو سه تا از خانمای جماعت الزهرا که درس خارج میخوندن سریع خودشون رسوندن به حضرت آقا و این مطلب رو به ایشون گفتن. ایشون دستور دادن که نه، باید درس خارج ها ادامه پیدا بکنه. تعبیری که داشتن این بود که به طور خلاصه پرورش استعدادهای برجسته یکی از اهداف ما میباشد. برای اینکه بتوانیم سطح فکری زنان را در آن حد اعلا بالا ببریم، گمانم این است که در همه رشته ها و همه فنون اینطور است که اگر بخواهیم توده به دامنه برسد، بایستی نمونه هایی در قله داشته باشیم و الا ممکن نیست. یعنی باید نمونه های برجسته ای را که از دست رس همه خارجن داشته باشیم تا تشویق کننده عده‌ای باشد که میخواهند راه بیفتند. البته همه به آن قله نخواهند رسید، عده زیادی در دامنه متوقف خواهند شد.
یعنی نگاهشون این بود که حتی در موضوع فقه و اصول هم بانوان بعد
بله. ورود یعنی جدی داشته باشند، اگر یه چند نفر باشند بعد ما بقیه زنها تشویق میشن که از این دامنه بیان بالا. و جالب اینه که شما درس خارج آقایون مختلف رو که بررسی میکنید، درس خارج حضرت آقا بیشترین شرکت کننده خانم رو داشت. تعداد بسیار زیادی از خانم ها در درس خارج حضرت آقا شرکت میکردن به صورت مستمر.
چه سالی بود که شما این موضوع رو تجربه کردید؟
تا این اواخری که درس خارج داشتن همش همینطور بود.
نه، این که فرمودید اون موقع اومدن خدمت آقا و این رو فرمودن،
درست همون بعد از ولایت
حضرت امام بود. اونجا شما اولین باری است که با این اندیشه بلند مواجه.
بله بله، که برای من خیلی جالب بود. بعد از اون من وقتی که دیگه از قم اومده بودم تهران، اوائل دهه 70 بود، با شورای فرهنگ اجتماعی زنان و خانواده اون موقع همکاری داشتم. چند تا مسئله پیش اومد که به مرور هی من احساس میکردم که چقدر هم دیدگاه ایشون متعالیه، هم عملکرد زیبایی دارن در حمایت از زنان. حالا تو بخش حمایت از زنان چند تا نمونه رو من میگم. به عنوان مثال، خب من توفیق داشتم تو سه تا از جلساتی که نشست عمومی جامعه بانوان با حضرت آقا بود، من سخنران باشم. حالا چند تا نکته فکر کنم خوب مردم بدونن. اولا ما که می‌خواستیم پیش آقا سخنرانی کنیم، کسی ما دیکته نمی‌کرد چی بگید چی نگید. حتی من یادم اولین باری که من می‌خواستم پیش آقا سخنرانی بکنم، هنوز نتونسته بودم متنمو آماده کنم، رفتم تو جلسه، اون جلو هم نشسته بودم، جمعیتم پشت سر، آقام چند دقیقه مونده بود که بیان، من داشتم تازه رو ورقم می‌نوشتم که چی می‌خوام بگم. و ما می‌رفتیم اونجا سخنرانی می‌کردیم بدون اینکه کسی بگه چی بگو چی نگو. البته قبلش یه رایزنی کلی میشد که افرادی بیان سخنرانی بکنن که بالاخره حرف گفتنی داشته باشن. یه نکته جالب دیگه‌ش این بود که آقا بعد از سخنرانی‌هایی که ما خدمت از آقا داشتیم، حالا من سخنرانی‌های موضوعات دیگر رو نمی‌دونم، ولی موضوعات مربوط به زنان و خانواده که من تو جلسات حضور داشتم، مردم دیدن آقا با دستشون یه نکته‌هایی رو می‌نویسن. جالب بود بعد از جلسه اون نکته‌ها رو یکی یکی پیگیری می‌کردن.
مثلا خود شما این اتفاق افتاد که نکته گفته باشین بنویسن؟ بله، و پیگیری بشن.
بله بله، پیگیری کردن. حالا میگم خدمتون، مثلا فرض کنید توی اولین نشست و سخنرانی که پیش از آقا بود، بعد جلسه بیت دعوت کردن از افرادی که اونجا سخنرانی کرده بودن و افرادی که در ارتباط با مسائل زنان و خانواده مسئولیت داشتن. حضرت آقا اونجا اسم برده بودن که مثلا خانم الف و خانم ب تو کشور میخواید راجع به مسائل زنان کاری بکنید، با این دوتا مشورت بکنید. یا مثلا فرض کنید حضرت آقا راجع به خانم صفاتی که خب بانوی مجتهده ایران هستن و خب درس های زیادی تدریس کردن، ایشون سفارش کرده بودن که راجع به مسائل و احکامی که مربوط به خانم هاست، خانم صفاتی حتما بشینن کار انجام بدن، که خانم صفاتی نزدیک به یک سال دائم با استادای دانشگاه علوم پزشکی تهران جلسه داشتن که مسائل زنان رو اونا از باب نگاه علمی بگن، خانم صفاتی از باب نگاه فقهی، و نهایتاً ببینن در ارتباط با احکام مربوط به بانوان چه احکام رو میشه گفت. و حضرت آقا اصلا نظرشون این بود که در مسائل مربوط به بانوان از خانم میشه تقلید کرد.
اصلا این نگاه رو داشتن میشه تقلید کرد؟
بله بله، در احکام مربوط به بانوان میشه از خانومی که شرایطش رو داره، یعنی اجتهاد لازم رو داره، میشه تقلید کرد. یا نمونه های دیگه از حمایت حضرت آقا رو ما اگر بخوام بگم، مثلا فرض کنید من خودم حالا یه مدتی عضو شورای زنان بودم، بعد شورای زنان 3 سالی یه بار رأی گیری میکردن و فرد رو به عنوان فردی که اکثریت آراء رو به دست میبود اون رو به عنوان رئیس شورا مشخص میکردن، در شورای عالی معرفی میشد، حکم گرفته میشد و ایشون دیگه میشد هم رئیس شورای زنان، هم مطابق آیین‌نامه شورای عالی عضو شورای عالی، هم عضو شورای اجتماعی کشور، هم عضو شورای اسلام شدن دانشگاه مطابق با قانون چند جا مسئولیت پیدا میکرد. یه زمانی شد که ریاست قبلی شورای زنان دورش تموم شده بود و قرار بود رئیس جدید تعیین بشه. توی جلسه دوستان گفتن حالا هر کی میخواد کاندید بشه، بنده و 2-3 نفر دیگه کاندید شده بودیم. خب توی شورای زنان یه مقدار دیدگاه ها متفاوت بود، ما یه جریانی اونجا داشتیم که خب خیلی مقید به تبعیت از اسناد سازمان ملل و یه زمانی الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بعد نمیدونم عمل به سند پکن، بعد عمل به سند BC هدف 5 که راجع به زنان، خیلی مقید به این مسئله بودن. حالا مثلا وقتی طرح میدادن، ایده میدادن، عمدتا ما میدیم اون چیزایی که توی سند BC اومده دارن میگن، برابری جنسیتی یا نمیدونم مثلا فرض کنید تو وضعیتی که ما معضل ازدواج دختران مجرد و در سنین بالا و معضل ازدواج پسران مجرد در سن بالا رو داشتیم، خیلی اصرار بر این که نه ما باید سن ازدواج رو ببریم 18 سال و دخترها زیر 18 سال ازدواجشون غیر قانونی باشه. و خب ما تو این زمینا بحث داشتیم با این دوستان، دلیل میوردیم، آمار ارائه میدادیم. من یادم راجع به همین موضوع ما آمار رو که بررسی میکردیم، جامعه به سمت اینکه بچه‌ها، دختر بچه‌ها سن ازدواجشون بره بالا داشت میرفت و معضل اصلی ما معضل عدم ازدواج بود. و بعد هم میگفتیم اگر شما قانونی وضع بکنید که دختری زیر 18 سال نتونه ازدواج بکنه، عرف بعضی جاها این اتفاق میفته که دختری 16 ساله 17 ساله ازدواج میکنه، بعد دیگه این قانونی نیست و وقتی قانون نباشه صدمه میخوره این دختر یا بچه‌ای که مثلا بعدا متولد میشه. خب این دو تا جریان توی شورای زنان وجود داشت. وقتی که جلسه رأی گیری برگزار شد و خب من رأی بالا آورده بودم، این دوستان مخالفت کردن، گفتن ما این انتخابات رو قبول نداریم، تا اینکه نهایتاً انتخابات بعدی دوباره جلسه بعدش برگزار شد. 3 نفر از جانب دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی آقایون تشریف آوردن و جلسه برگزار شد. خب من اونجا دیگه 16 رأی از 24 رأی و به دست آوردم و مشخص بود فضای متشنجیه که من مسئولیت قبول کردم. خیلی اتفاقی چند روز بعدش مراسم ازدواج یکی از بستگان ما بود که بخشید از بستگان از آقا بود که بنده اونجا حضور داشتم و آخر جلسه رفتم از آقا یه سلام کردم و گفتم از آقا من آیت اللهی هستم، رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان. یه نگاه خیلی پرمعنایی کردن و گفتن خذها به قوه. این جمله خیلی برا من جالب بود، یعنی این مسئولیتت رو با قوت بگیر و ادامه بده.
یعنی از پس پرده این ماجرا مطلع بودن؟
بودن بله، یعنی دبیرخانه شورای عالی بهشون گفته بود که یه همچین اتفاقایی افتاده و آقا خیلی جدی من گفتن خذها به قوه و این برای من یه دستور اکید بود که من واقعا باید وقت بذارم روی این مسئولیتی که قبول کردم. خب پیرو اون یه اتفاقایی افتاد که من فکر کنم باز اینا رو یکی یکی من اگر بگم برای مردممون جالبه. ما یه کاری که انجام دادیم، حالا من البته یه نمونه دیگرم بگم، یه موقعی پیش اومد که تغییر تحولاتی داشت انجام میشد که جایگاه شورای زنان خیلی تنزل پیدا میکرد، یعنی مرکز سیاستگزار امور زنان ممکن بود به وضعیتی دوچار بشه که اکثریت اعضا آقایون باشن، رئیسش مرد باشه و خب این چیز جالبی نبود. من یه نامه‌ای دادم خدمت حضرت آقا. خب من در دوران مسئولیتم در شورای زنان که رئیس اونجا بودم شاید 8-9 بار شد نامه‌هایی که ضروری می‌دیدم خدمت حضرت آقا می‌رسوندم، بعضیاشو از طریق یکی از آشنایان، بعضیاشو از طریق خود معاونین بیت، از طریق افرادی که می‌تونستم خدمت آقا
می‌رسید.
بله می‌رسید. غروبی بود، من نامه رو دادم از طریق یکی از آشنایان. فردا صبح شب بودم ساعت 8:05 بود که از بیت با من تماس گرفتن که خانم آیت‌الله چی گفتید به آقا که آقا اینقدر اکید دستو دادن پیگیری بشه. این برای من خیلی جالب بود که اینقدر آقا اهمیت قائلن برای مطالبی که خدمت ایشون داده میشه
و نتیجه ای هم داشت.
بله همه این مردایی که آقا دستور میدادن پیگیری میشد و به نتیجه میرسید.
موضوع خاص که فرمودیم بالاخره بله. احتمال داشت آقایون ریاست جلسه رو به شورا رو
بدن. نامه تغییر کرد. بله
تغییر کرد.
بله چون آقا دستور داده بودن.
یعنی ایشون قائل به این بودن که امور مربوطه به بانوان رو خود بانوان اداره بکنن و اینکه در حوزه بانوان ما داریم نخبگان و فریختگانی که میتوانند اداره امور بکنن رو ایشون کاملا بهش قائل بودن.
ما وقتی به نام زن سخن میگوییم، از زن دفاع میکنیم، چه شعارهایی را مطرح میکنیم، چه چیزی را مطالبه میکنیم، برای چه چیزی تلاش میکنیم؟
زن در محیط اسلامی رشد علمی میکند، رشد شخصیتی میکند، رشد اخلاقی میکند، رشد سیاسی میکند، در اساسی ترین مسائل اجتماعی در صفوف مقدم قرار میگیرد، در این حال زن باقی میماند. زن بودن برای زن یک نقطه امتیاز است، یک نقطه افتخار است.
اسلام با نظر کرامت به زن نگاه میکند. همه خصوصیات انسانی میان زن و مرد مشترک است. یک انسان قبل از آنی که اتصاف پیدا کند به زن بودن یا مرد بودن، متصف است به انسان بودن. در انسانیت زن و مردی وجود ندارد، همه یکسانند. نگاه اسلام اینه.
این نوع نگاهی که شما میگید زمانی اهمیتش برای همه آحاد جامعه به ویژه بانوان جلوه گر میشه که ما ببینیم در گذشته ایران بودن افرادی که زمامدار امور بودن و اصلا قائل به این که بانوان میتوانند در اجتماع نقش آفرینی به عنوان مسئول داشته باشن نبودن. این رو در مصاحبه بین المللی شون عنوان کردن. حالا من واقعا دور از شأن بالای رهبر عظیم و شأن و بزرگوار شهید انقلاب میدونم که این همانی بکنم، ولی وقتی ما میبینیم در تاریخچه حکمرانی ایران شخصیتی مانند محمد رضا میاد در اون خانومی که از رسانه‌های خارجی اومده باشون گفتگو میکرد، میگه که من نمیبینم اصلا زنان چنین جایگاهی داشته باشن و اشاره میکنه به همسر خودش. خب ما در انقلاب اسلامی به چنین اینو به نظرم آقا دکتر خوب روایت نکردیم.
درسته، نکته خیلی مهمی رو میگید. ببینید من میدونم قسم جلاله به خدا خوردن اگه دروغ باشه چه تبعات شدیدی داره. من حاضرم بگم والله قسم، والله قسم، والله قسم، توی سالیان طولانی از جمله قرن اخیر بگردید شما نظرات مصلحین اجتماعی رو، مصلحین سیاسی رو، سردمداران سیاسی رو راجع به زن جمع آوری کنید، محال شما دیدگاهی به عظمت دیدگاه حضرت آقا ببینید. محاله. ببینید فکراشون رو هم ریختن. نهایت آخرش چی گفتن؟ گفتن زن زندگی آزادی. که من بخوام بگم این شعار زن زندگی آزادی رو اگه زنشو بردارن اسم یه حیوان بذارن، بگن کلاغ زندگی آزادی، بگن روباه زندگی آزادی، مگه غیر از اینه؟ روباه هم حق دارن زندگی کنن و آزاد باشن، کلاغ هم حق دارن زندگی کنن آزاد باشن. آیا شأن زن اینه؟ زن زندگی آزادی همین؟ حالا شما ببینید دیدگاه حضرت آقا خیلی عجیبه. این که من میگم حضرت آقا دیدگاهشون خیلی خیلی بلنده، حالا فقط من یکی دو نمونه میگم. مثلا فرض کنید حضرت آقا میفرمان هدف این است که ما برای رسیدن زن به کمال وجودی خود تلاش کنیم، به مبارزه بپردازیم، بنویسیم و بگوییم. زنی یعنی زن در جامعه اولا به حق انسانی و حقیقی خود برسد، ثانیا استعدادهای او شکوفا شود و رشد حقیقی و انسانی پیدا کند و در نهایت تکامل انسانی نائل گردد. زن در جامعه به صورت انسان کامل درآید، انسانی که، این خیلی حرفه، انسانی که میتواند به پیشرفت بشریت و جامعه خود کمک کند و در محدوده توانایی های خود دنیا را به بهشت برین و زیبایی بدل سازد.
این که شما میفهمید که ببینید ما چنین الگویی از زن ارائه کردن و چنین حجمه‌ای به این دیدگاه شده باشه و اتفاقا بیاد و در کنشگری های سیاسی حتی معارضین بخوان از این منظر کشور متهم بکنن، به نظر میاد که خان دکتر یک جای کار اشکال داره. ما این همه سند داریم، این همه قانون داریم، این همه شوراهایی که با شخصیت مثل شما و دیگر فریختگان پردازش شده و به یک تعالی رسید، چرا ما نتونستیم اونطور که باید و شاید از این نگاه دفاع بکنیم؟ روایت نکردیم، خوب اجرا نکردیم، موضوع کجا بوده؟
ببینید یه بخشش کمکاری دستگاه فرهنگی ماست، یعنی اون روایت اونجوری که باید و شاید اتفاق نیفتاده.
خب ایشون تذکر میدادن نسبت به این مبحث؟
ببینید من فکر کنم دیگه یه جاهایی ایشون منتظر بودن که عقبه کار رو مسئولین انجام بدن، اون عقبه ضعیف عمل کرده. آقا که نمیتونن دائم برگردن بگن حرف منو 10 بار پخش کنید، نمیتونن بگن.
بس سخن ایشون نیست، مثلا اینکه فلان دستگاه رو شما تو جلسه بودین که نسبت به پیگیری اون رو بانوان اتاب خطاب کرده باشن به این مسئول فرهنگی یا غیر فرهنگی، حالا سیاسی حتی، که شما چرا اینجا پیگیری نکردین؟
آیا جای پیگیری ویژه کردند یا نه؟ من یه چند تا نمونه رو خدمتتون میگم. مثلا فرض کنید بنده رئیس شورای زنان بودم و باید پیگیری میکردم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو که راجع به مسائل زنان بود. یکی از این مصوبات مصوبه عفاف و حجاب بود و ما چون مسئول زن و خانواده بودیم من این مصوبه رو پیگیری کردم. مصوبه عفاف و حجاب شورای عالی وظایف دستگاه ها رو تعیین میکنه، نمیگه جرم انگاری نمیکنه راجع به تک تک افراد تو سطح جامعه زنان. و طبیعی این جامعه فهیم زنان ما که این شبا دارن نشون میدن که اینا چقدر آدم های فهمیده هستن، اینا اگر بدونن که عفاف و حجاب یه امر ضروری دین خیلی هم براشون مفیده حتما عمل میکنن بهش. پس معلوم میشه دستگاه فرهنگی ما کوتاهی کردن. ما اومدیم از دستگاه سوال کردیم خب مطابق با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این کار رو انجام میدادید؟ دستگاه الف، دستگاه ب، دستگاه ج، بگو چه کارا کردی؟ خب اینا اول گزارش های کلی دادن، چون اینکه از مشکلات جامعه ما اینه که متاسفانه نظارت و ارزیابی ضعیفه خیلی یه جاهایی. ما بهشون گفتیم این فایده نداره، اینکه شما میگید مثلا در سال گذشته ما 5 تا همایش برگزار کردیم، اسم همایشاتونو بگید، چه همایشی، در چه شهری، در چه تاریخی. خب ما اونجا متوجه شدیم بعضی از دستگاه گزارش هایی که میدن گزارش های واقعی نیست. مثلا فرض کنید یه دستگاهی گفته بود که ما محتوای دینی برای مهد کودک ها برای 100 کشور اسلامی آماده کردیم.
100 کشور اسلامی؟
ما رو کره زمین 53 تا کشور اسلامی داریم، چطور برای 100 تا کشور اسلامی شما مطلب آماده کردید؟ یا مثلا فرض کنید یه دستگاهی گفته بود در راستای اجرای مصوبه عفاف و حجاب ما یه طرح پژوهشی انجام دادیم، پول درستابی هم دادیم. طرح پژوهشی این تاب‌آوری و معناداری زندگی زنان نابارور در شهر تهران. ببین چه ربطی به عفاف و حجاب داره؟ من اینو نامه کردم دادم برای حضرت آقا که متاسفانه دستگاه ها تو این زمینه درست عمل نمی کنن. و یه نکته ای هم که وجود داشت این بود که من تو جلسه شورای اجتماعی کشور دیدم یکی از مسئولین عالی رتبه‌ای که اونجا حضور داشتن اصلا اصل مصوبه شورای عالی رو زیر سوال می بردن و می گفتن ما نیاز داریم که مصوبه عفاف و حجاب شورای انقلاب فرهنگی بازنگری شه. من یه مختصری از این گزارش خدمت حضرت آقا دادم و گفتم حضرت آقا ببینید دارن این حرفو میزنن، میگن میخوایم بازنگری کنیم مصوبه عفاف و حجاب. ما به عنوان کارشناس اعتقاد داریم که مصوبه عفاف و حجاب الان چند سال ازش گذشته، نیاز به تکمیل داره. مثلا فرض کنید دو تا دستگاه در هم ادغام شده، باید مثلا دستگاه وظایفشون باز در هم ادغام شه، یا یه دستگاه جدیدی ایجاد شده باید برای اونها وظیفه تعیین بشه. چند تا نکته گفتم. جالب بود تو نشست آسیب‌های اجتماعی 6 ماهه یه بار ما خدمت از آقا می‌رفتیم راجع به بحث آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌شد. اون جلسه هم اتفاقا بحثش اعتیاد بود، ولی حضرت اونجا آقا اونجا برگشتن گفتن که راجع به عفاف و حجاب بروید کار کنید، مصوبه را تکمیل کنید، بازنگری نه، تکمیل کنید. یعنی من که گفته بودم اینا میگن بازنگری، ما میگیم تکمیل، اینقدر صریح بازنگری نه تکمیل کنید. که ما خب
راجب اون گزارش هایی که حالا به تعبیر خودشون پوچ و مهمل بود و شما نوشتید و خدمتشون دادید که آقا اینا خلاف گزارش میدن و اصلا غیر واقع است، چی گفتن؟
اونو من نمیدونم. معمولا اینجور وقتا آقا از طریق بیت یه پیگیری هایی نسبت به اون دستگاه میکردن، دیگه به ما چیزی نمیگفتن. و این برای من خیلی جالب بود که از آقا اینقدر دقیق دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن. یا مثلا فرض کنید یه زمانی بحث جمعیت که خیلی مطرح شد، یه دفعه حالا موقع من رئیس شورای زنان بودم، تو سطح جامعه بعضی از متدینین ما شروع کردن به صحبت که آقا رو جمعیت خیلی دارن تاکید میکنن، پس ما باید بریم دنبال تعداد زوجات که مثلا آقایون چند تا خانم بگیرن، خانم ها هر کدوم چند تا مثلا بچه بیارن. من یه نامه دادم باز برای حضرت آقا که ببینید جامعه زنان تو ایران حساس نسبت به این مسئله، چرا دارن اینو مطرح میکنن؟ بعدش بولد میشد، یعنی خیلی داشت گسترده میشد این صحبت. دو سه روز بعدش من دیدم که سایت ریحانه، سایت آقا، زده بود خدا یکی، محبت یکی، یار یکی. یعنی این نظرات کارشناسی که با آقا داده میشد، نمیگم هرچی ما میگفتیم حتما از آقا گوش میکردن، نه اصلا اینجوری نبود، ولی اونجا این از آقا احساس میکردن بله کارشناسی بهش اهمیت میدادن. یا مثلا فرض کنید آقا از اقداماتی که مجموعه های زنان انجام میدادن، مجموعه های البته کارشناسی وسیع، حمایت های خیلی جالب انجام میدادن. من تجربه شو بگم، خب یه زمانی شورای زنان متوجه شد که ما تو بحث جمعیت دچار آفت شدیم، کار کارشناسی کردن، نظرات رو همراه با ادله رسوندن خدمت حضرت آقا، که بعد از اون ما دیدیم حضرت آقا حساس شدن، خودشون هم دستور دادن کارهای کارشناسی مفصل‌تر انجام بشه و بعد سیاست‌های جمعیتی آماده شد و ابلاغ شد و صحبت‌های مفصلی که توی بحث جمعیت داشتن. یا مثلا فرض کنید ما سال 72 ملحق به کنوانسیون حقوق کودک شده بودیم، ما یه زمانی متوجه شدیم که برنامه ریزی های داخلی در کشور عمدتاً بر اساس این سند سکولار سازمان ملل. خب ما اعتقادمون این بود، همطور که حضرت آقای رهنمون داره به ما داده بودن، اونی که گفته میشه الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، یا حضرت آقا میگن ما خودمون مشی داریم، نباید در مشی سیاست گذاری و برنامه ریزی تابع اسناد سازمان ملل بشیم. سازمان ملل که مشخصه، حالا حرفاش اولا چیه، ثانیا یعنی عمل کردش چیه؟ این ماجرایی چه میدونم میتو افستین و چه میدونم کشتار زنا تو غزه و تو ایران و عملاً سکوت سازمان ملل یا عملکرد غیر فعال سازمان ملل کجا برای ما حرف داره؟ خب ما تو شورای زنان نشستیم کار کردیم، چند سالم طول کشید و نهایتاً یه سند اسلام ایرانی آماده کردیم راجع به حقوق کودک به عنوان سند ملی کودک و نوجوان. این رفت دبیرخانه، تقریبا دو سه سال طول کشید، تو صحن علنی نمی اومد. باز من یه نامه‌ای دادم، اینو ضمیمه کردم، از طریق یکی از آشنایان خدمت از آقا رسوندیم و دستور دادن که این باید تو همون شورای عالی پیگیری بشه. 11 جلسه شورای عالی، یعنی شورای معین شورای عالی که جلسات خیلی مهمه، شخصیت های اونجا خیلی وقتاشون تنگ و فشرده است، بحث شد تا اینکه بالاخره سند حق و اصلاح شد، مصوب شد و در
خودشون هم تقدیم شد.
نمیدونم، ولی میدونم که چون ایشون سپرده بودن به شورای عالی، تو شورای عالی مصوب شد و در سال 1400 ابلاغ شد دیگه این سند. من نمونه های مختلفی رو میتونم بیارم، یا مثلا یه نمونه دیگه، حالا اینم بد نیست بگم، تو دهه 70 تو شورای زنان یه گروهی از خانوم ها شروع کردن روی قوانین مربوط به زنان کار کردن. اولین باری هم بود که یه جامعه‌ای از جامعه زنان با نگاه اسلامی داره مشکلات جامعه زنان رو تو قوانین جمع آوری میکنه و بر اساس مبانی اسلامی رویکرد اصلاحی پیشنهاد میده. خب جمعی بودن، یکیشم من بودم، نیروها عمدتاً حوزوی دانشگاهی بودن، ما اشکالات قوانین رو در می بردیم، اون جایی که دین راهکار ارائه می داد رو ما پیشنهاد می دادیم که قانون میشه تغییر کنه. خب ما سطح علمی حوزویمون خیلی بالا نبود، دلمون خواست که اگر بشه یه مرجعی تأیید کنه این پیشنهادات ما رو که این حرفایی که شما میزنید مبانی اسلامیش رو لحاظ شده. خیلی جاها ما گشتیم، هیچ کی از ما حمایت نکرد، هیچ کس دیگه، حقیقتش ما ناامید شده بودیم. اون سال یه دیداری با حضرت آقا اعضای شورای زنان داشتن، نشستم نشست خصوصی بود، تقریبا اعضای شورای زنان بودن و خانم خزعلی موقع رئیس شورای زنان بودن، اینا رو فرستادن خدمت حضرت آقا. برای من خیلی جالب بود، یعنی ما دیگه واقعا ناامید بودیم. حضرت آقا اونجا گفتن من از اول انقلاب تا حالا میگم راجع به مسائل زنان سه تا کار باید انجام بشه، یکی اینکه دیدگاه اسلامی راجع به زن گفته بشه، یکی اینکه نقد بشه فمینیست و عملکرد غرب، یکی دیگه این که حمایت های قانونی از زنان باید انجام بشه. الحمدلله برای این مسئله که به نظر من از اون تون سه تا از همه مهمتره، جامعه زنان نشسته کار کرده و این باید پیگیری بشه. یعنی خود اینم باز نشون دهنده این بود که
حامی شدن
زنان ما. نشان دادند در طول حوادث انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز که در سطوح عالی قرار دارند، در اون چیزهایی که معیار واقعی زندگی و ارزش و برجستگی اون